أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسائل در این جلسه رو راجع به غسل مسمومیه صحبت میکردیم. برای مس بچه مرده، حتی بچه صفر شده ای که 4 ماه او تمام شده، غسل مسمومیه واجب است. یعنی غسل مسمومیه لازمش نیست که میت بالغ باشه، زن باشه، مرد باشه، بزرگ باشه، نه، از 4 ماه به بعد، یعنی همین که جنین 4 ماهگی شد، بدن او را در گرد و بعد از سرد شدن مس کنن، مس میت واجب میشه. بنابراین اگر بچه 4 ماهی مرده به دنیا بیاد و بدنش سرد شده و ظاهر بدن مادر را مس کند، مادر باید غسل مسمومیت کند. کسی که بچه سفت میکنه و بچه از 4 ماه به بالا و ظاهر بدن مادر را مس میکنه، بالاخره میخوره به ظاهر بدنش، مادر باید غسل مسمومیت انجام بده. بچه ای که بعد از این جالبه، بچه ای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنیا می آید، چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نماید، وقتی بالغ شد واجب است غسل مسمومیت نماید. بچه یعنی این چیزی که به گردنش می مانه، مگر اینکه قبل از بلوغش کسی یاد بده و تذکر بده که غسل مسمومیت می کنه. اگر نکرد بعد از اینکه بالغ شد به گردنش هست، یعنی غسل مسمومیت اینقدر لازم و ضروری. یه صلوات محمد کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در هفته های پیش عرایض ما راجع به امام زمان ارواح ناقضاه رسید به داستان حکومت ایشون، مطالبی در اطراف حکومت ایشون. این هفته 2-3 نکته رو من عرض میکنم و شاید از مسائل حکومت که کم کم به اصطلاح بریم به مطالبی دیگه. کلن 2 چیز هست که وقتش معلوم نیست، یکی ظهور قیامت و یکی ظهور امام زمان. به بخاطر همون این شابهت هست که در روایات ظهور امام زمان قیامت را به دوار تحقیل کردن و تحقیل کردن به ظهور امام عصر بر واقع ناقضا. یسألون که ایان موسا، قل انها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. حتی داستان ظهور امام عصر علیه السلام و قیامت تقدیر هم نشده. خدا وقتشو میدونه، ولی خدا در عالم تقدیر نیاورده، چون این قضایا و اتفاقاتی که میفته از عالم مشیت به عالم از میکنم که قدر، یا از قدر به مشیت از نظر روایات، از علم خدا از یه مرحله میاد به عالم قدر و فقط تقدیر میشه و اندازه میشه. اندازه که شد بعد خدا حکم میکنه، قضا میکنه، بعد امضا میشه، انجام میشه در بیرون. فرض بفرمایید که برای تولد مثلا یه فرزندی خداوند کتاب داره، اراده داره، قدر داره، قضا داره، امضا داره، انجاز داره. این مراحل رو که میکنه خداوند در یکی از مراتب علمش که عالم تقدیر میگن در اونجا اندازه گیری میکنه این بچه از اون پدر و از اون مادر در فلان روز و در فلان ساعت نطفهش منعقد خواهد شد و خواهد رفت. به این عالم قدر انبیاء خدا و اولیاء دین و افراد برجسته مثل ائمه آگاه هستند و مطلع هستند. اما چیزی را که تقدیر نشده، یعنی علم خدا که علم بلا تقدیره، علم مطلقه، به اون علم خدا کسی رو مطلع نمی کنه جز به استثناءاتی از پیغمبران و اولیاء خودش رو. و اون چیزی که در روایات هست که خدا حتی مطلع نکرده بر اون قسمت پیغمبر خاتم و خود امام علیه السلام رو، ساعت، روز، سال، ماه قیامت هست و نیز ماه و سال و ظهور امام علیه السلام. بنابراین در طول تاریخ هر کس به هر عنوان راجع به وقت قیامت و راجع به وقت ظهور امام زمان صحبت بکنن، این کذابه، این مهمه. چرا؟ برای اینکه وقت ظهور رو حتی خود امام علیه السلام هم نمیدونن، چون تقدیر نشده. وقتی تقدیر نشده از خود امام زمان هم نمیدونن، چون امام علیه السلام و پیغمبر علومشون مربوط به عالم تقدیر، مگر استثناءم خدا از یه چیزی آگاه کنه بدون تقدیر. لذا وقتی از ائمه میپرسن راجع به وقت ظهور در مراحل مختلف، از ائمه مختلف، از پیامبر اکرم، از امیرالمومنین، از امام صادق، از امام باقر، بقیه ائمه میفرمایند که ما وقتی را تعیین نمی کنیم زیرا که وقتی تعیین نشده. بنابراین داستان ظهور امام علیه السلام و ساعت ظهورش اینجوریست. اون وقت شما هر کسی که خواب نقل کرد، هر کسی که بیداری نقل کرد، هر کسی که مکاشفه نقل کرد، هر کسی که سال تعیین کرد، هر کسی که یه چیزی گفت که ازش بوی این فهمیده میشه که سال ظهور رو یا وقت ظهور رو تعیین میکنه، یقین کنید که دکون دستگاست با این روایاتی که هست. من دو سه تا روایت رو که اینجا هست عرض میکنم. اولین روایت از غیبت شیخ طوسی است. فضل ابن شازان، احمد ابن محمد، همینطور میرسه تا به فضیل که میگه سألتو ابا جعفر علیه السلام، ابا جعفر کیه؟ امام باقر علیه السلام. سوال کردم از امام باقر صلوات الله علیه، هل هذا الامر وقتون، آیا برای امر ظهور وقتی تعیین شده؟ فقال حضرت فرمود کذب الوقاتون، کذب البقاتون، کذب البقات. سه بار این تکرار یک جمله با این هیئت دلیل بر اینه که مسئله خیلی مهمه. کذب البقاتون، کذب البقاتون، کذب البقاتون، برای اینکه اینایی که وقت تعیین میکنن در طول تاریخ همیشه مسئله آفرین شدن. یعنی فرقه های زاله و مزله به خاطر اینکه بتونن افراد خودشون رو، متمهدیان خودشون رو که به مهدویت منصوب بودن یا خودشون رو مهدویت زده بودن جا بکنن، سال تعیین کردن. اونا گفتن یظهر فی سنة 60، در حالتی که در روایات ما یظهر فی شبهة لیستبین بود. این فی شبهة لیستبین تو نسخه ها ببینید یک کمی اونور اینور نوشته میشه، میشه فی سنة 60. یظهر فی سنة 60، اینا گفتن که منظور از این 60 سال 60 سال 1260ه که سال 1260 نمیدونم بچه محمد رضای بزاز شیرازی از کجا ظهور کرد، پس بنابراین امام زمان شد. دقت کنید، اون وقت اخیراً هم گاهی زمزمه هایی هست. نقل علائم ظهور پر مانعی نداره، اگرچه علائم ظهور همش بدایی، ولی نقل علائم ظهور یه مثلا تعیین وقتی مثلا بیاد فلان کسی که از اخیار ابرار اینا گفته تا دو سال دیگه حضرت ظهور میکنه، یقیناً این دروغه. یعنی شما دقت کنید افراد چیزایی رو که نقل میکنن از افرادی نقل میکنن که اون افراد وقتی اسمشون برده میشه آدم دیگه نمیتونه چیزی بگه. بعد وقتی که به تای قضیه میره میبینه اونجوری نیست. لذا سخنرانی ها، منبر ها، حدیث خوندن ها، نقل ها، یه چیزایی این جمعه نمیدونم این صدا میاد، اون شنبه اون یکی علامت پیدا میشه، اینا همش یا ساختنه یا خوشباوریست. برای اینکه هر چی هم علامت باشه، حضرت میفرماد که یصلح الله امره فی لیلته، اما کذب الوقاتون به جای خودش هست. روایت دوم باز از فضل ابن شازان است، بار روایت های به اصطلاح با راوی های دیگه، از امام صادق علیه السلام میفرماید که کذب الموقتون ما وقتنا فی ما مضا ولا نوقت فی ما یستقبل. این دیگه خیلی روشنه، کذب الموقتون، کسانی که وقت برای ظهور تعیین میکنن دروغگو هستن. ما وقتنا فی ما مضا، در گذشته ما وقتی تعیین نکردیم. ولا نوقت فی ما یستقبل، در آینده هم وقتی تعیین نخواهیم کرد. نخواهیم کرد به خاطر اینکه نمیدونیم، خدا وقت تعیین نکرده، یعنی خدا تقدیر نکرده، خدا آماده نکرده. دوباره روایت دیگری هست در همون غیبت شیخ، از افراد دیگری نقل شده، عبدالرحمن ابن کثیر میگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه مهزم الاسدی، من خدمت امام صادق نشسته بودم، مهمانی براش وارد شد، مهزم اسدی یا مهزم اسدی، فقال اخبرنی جوئلت فداک متى هذا الامر الذي تنتظرونه، چون از زمان امیرالمؤمنین، از زمان پیغمبر منتظر فرج بودن و ظهور بودن. سوال کرد از امام صادق علیه السلام که متى هذا الامر، شما به من خبر بدید فداتون بشم، متى هذا الامر الذي تنتظرونه، این امری که منتظرش هستید کیه؟ البته یه توضیح مختصری خدمت شما عرض بکنم که ما دو تا مسئله داریم، یکی ظهور امام دوازدهم علیه السلام، یکی فرج شیعه و ائمه. این فرج شیعه و ائمه از قبل قرار بود که در زمان به دست امام حسین علیه السلام بشه، بعد زمان امام کاظم بشه، شیعیانی فهمیدن، کشف کردن، مطلب لو رفت، خداوند وقت او را انداخت عقب، و فرج کلی با ظهور امام زمان و تشکیل حکومت جهانی برای ائمه یکی شد، یعنی شد به دست امام زمان علیه السلام و وقتش هم غیر متعین شد. امام صادق علیه السلام ببینید چقدر فرمود، اون که گفت متى هذا الامر الذي تنتظرونه فقط تاله، خیلی طول کشید، شما هی وعده میدادید که فرج ما میشه، حکومت ما میشه، زمان ما میشه، گشایش شیعیان میشه، گشایش زمان ائمه میشه، انتقام میشه، فقط تاله، خیلی طول کشید. اون مهزم اسدی ظاهرا از کسانی بوده که کمتر پیش امام صادق علیه السلام میرسید، ائمه رو میدیده. حالا که اومده اولین سوالش اینه که این فرج کی خواهد بود؟ حضرت فرمود یا مهزم کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون و الینا یسیرون. ای مهزم، کسانی که وقت تعیین میکنن کاذبن، دروغگو هستن، و هلک المستعجلون، کسانی که استعجال میکنن، یعنی به غیر از تقدیر خدا سعی میکنن که عجله کنن در مسئله ظهور و وقت ظهور و بیان وقت ظهور، اینا دروغگو هستن. البته این استعجال غیر از دعا کردن برای فرج، خود اونا گفتن که و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم یا فان ذلک فرجکم، اما این مستعجل معناش هم اینه که میگه ای خدا چرا همچین کرده، با حالت اعتراض استعجال داره. یه وقت آدم دعا میکنه برای فرج، میگه خدایا خودت گشایش انجام بده، همونطور که ائمه انجام دادن، در این حال من تسلیم هستم. توی دعای اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نفسی، که خیلی مفصله توی کتابهای مختلف هست، ظاهرا تو مفاتیح هم نمیدونم هست یا نه، توی متخص توی مفاتیح هم هست، تو منتخب الاثر هم هست. ایشون معمولا مفاتیح از اول تا آخر دور میکنه، کاری که نداره، بیکار از صبح تا شب میشینه، فرض کنید تا آخر دور میکنه. توی این دعا که در منتخب الاثر هم هست، اونجا داره که ضمن این که ما میگیم خدایا تعجیلی در فرج بکن، ولی من تعجیلی در فرجی بکن که به نفع ما و به صلاح ما و به دستور تو و به تقدیر تو باشه. اما من مثل این میمونه که یه بچه پیش پدرش رسیده، میگه کی برای من دوچرخه میخری؟ میگه تو حالا مرتب به من تذکر بده، دعا کن، هر وقت آمادگی پیدا کردی برای دوچرخه سواری دوچرخه واسط میخرم، اما بالاخره باید من مصلحت کلی رو در نظر بگیرم. بعد هر روز بیاد به یه حالت اعتراضی بگه پس دوچرخه چه شد، با حالت طلبکاری. این مستعجلی که هلکر مستعجلون معناش اینه، با حالت طلبکاری آدم ظهور و فرج رو بخواد این ممدوح نیست، اما دعای بر فرج جزء وظایف شیعه در زمان غیبته. و نجل مسلمون، اما کسانی که تسلیم میشن و الینا یسیرون به سوی ما میان، اینا نجات پیدا کردن. از اینجا معلوم میشه که درباره ظهور امام عصر علیه السلام باید دعا کرد، باید استغاثه کرد، باید دعای نطفه خوند، باید از خدا خواست، باید اظهار عشق و علاقه نسبت به امام زمان علیه السلام کرد، اما در این حال آدم یه حالت تسلیم هم داشته باشه. المسلمون، یعنی با این همه حرفا ما تسلیم هست. مثل این که برای دیدار امام عصر علیه السلام ما دستور داریم که توی دعای عهد صبح بگیم که اللهم ارن طلعت رشیده، و واقعا هم از صمیم دل بخواهیم. اما اگر 100 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال دعا خوندیم حضرت رو ندیدیم، از حضرت طلبکار باشیم، من دارم 50 سالم اللهم ارن طلعت رشیده میگم، شما خود تو به من نشون ندادی، خدا خود امام زمان رو به من نشون ندی، این بده. یعنی انسان در این حالی که کاری انجام میده، اظهار علاقه میکنه، اظهار عشق میکنه، در این حال بگه هرچه صلاحه. در این روابط عادی هم گاهی مسائل هست. یه استادیست، یه شاگردای دورش هستن، شاگردا خیلی دلشون میخواد مثلا با استاد مسافرت برن، خیلی دلشون میخواد باش دیدار بکنن، خیلی دلشون میخواد باش صمیمی‌تر بشن، خصوصی‌تر بشن. یه کسی به علامت اعتراض میگه، ولی یه کسی در این حالی که خیلی عشق و علاقه داره میگه اگر صلاح هست، اگر مصلحت هست، من خیلی دوست دارم که با شما مسافرت برم، شما ببینید اگر هر وقت مصلحت هست این کار رو شما انجام بدید، خیلی فرق میکنه. اونی که ائمه به ما یاد دادن اینه، دعای بدفرج بکنیم همراه با تسلیم و همراه با عدم استعجال و همراه با عدم توقیت و این مطالب. این موضوع اول. حضرت صلوات الله علیه وقتی ظاهر میشن از کجا ظاهر میشن؟ در کجا چی میگن؟ اولین مراحل ظهورشون به چه نحو انجام میشه؟ اینا رو در روایات برای ما بیان کردن. حدیثی در کتاب کشف الاسرار، کشف الاسرار که امیرزا حسین نوری، آقای حاج امیرزا حسین نوری استاد آشخباس قومی که درباره امام زمان علیه السلام نوشته شد. این کتاب کشف الاسرار روایتی را نقل کرده از شیخ نعمانی در کتاب غیبتش که اونم در دست، از عبید بن زراره، از امام صادق علیه السلام، انه قال ینادا به اسم القائم علیه السلام در روز ظهور صلوات الله علیه، در روز ظهور به نام امام زمان ندا داده می شود، یعنی نام حضرت در تمام عالم ندا واقع می شود. ینادا به اسم القائم فیعطا و هو خلف المقام فیقال له قد نودی به اسمک فما تنتظر ثم یؤخذ بیده فیبایع. اولین بار حضرت از پشت مقام ابراهیم، یکی از جاهای بسیار 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 ارزشمند خانه خدا، پشت مقام ابراهیمه، ولذا طواف که خیلی ارزش داره و نماز طواف که مکمل طواف است، واجباش که واجبه، مستحباش هم همینطور، باید هرچه نزدیکتر به پشت مقام ابراهیم نزدیک باشه، یعنی اگر کسی نباشه واجبه که بره آدم بچسبه پشت مقام ابراهیم نماز بخونه، اگه خیلی شلوغی خود عقب‌تر یه خود عقب‌تر یه خود عقب‌تر در شعاع پشت مقام ابراهیم نماز بخونه. یعنی اونجایی که ابراهیم علیه السلام پاشو گذاشته و رفته بالا، سنجیده و رفته بالا خانه خدا رو چیده، البته نزدیکتر بوده، بعد در زمانهای بعد یه خود فاصله پیدا کرده که الان که شما میدونید 4-5 متر مثلا 4-5 متر فاصله از خانه خدا، اونجایی بود که پاشو گذاشته، قطعا نزدیک خانه خدا بوده، خیلی نزدیک بوده. پشت مقام ابراهیم باید نماز خوند. در روز ظهور امام زمان علیه السلام ندا می شود به اسم حضرت، حضرت رو میارن در حالتی که حضرت پشت مقام ابراهیم و ندا داده می شود از طرف پروردگار، قد نودیه، گفته می شود که قد نودیه به اسمک فما تنتظر، پس منتظر چی هستی؟ پاشو و خروج کن. ثم یؤخذ به یده و یبایع، دستشون رو مردم میگیرن و باهاشون بیعت میکنن. پس بیعت در خلف مقام ابراهیم در خانه خداست، در خانه خدا با حضرت بیعت میکنن برای ظهورشون. حدیث دوم، همون کشف الاسرار از فضل ابن شازان نقل میکنه در کتاب غیبت فضل ابن شازان. محمد ابن همران میگه امام صادق فرمود که ان القائم منا منسوب بالرعب مؤید بالنصر. امام دوازدهم ما منصور بالرعب است، یعنی رعب تو دل مردم میفته و یاریش میکنن. گاهی دیدین در دنیا انجام میشه این کار، دو تا لشکر که با هم جنگ میکنن یهو یکیشون مرعوب میشه، دو نفر که با هم مشاعره میکنن یکی یهو مرعوب میشه. یکی از فنای مشاعره است، میگه اه تو میتونی با هم مشاعره چند تا شعر هستی، همین که میگه دل اینو خالی میکنه. ممکنه خیلی هم خوب بلد باشه ها، ولی ما معمولا این فن رو به کار میبریم توی مسافرت هایی که با رفقا میریم. اینا میگیم که آقا جون همه شما یه طرف، ما یه طرف، با هم مشاعره میکنیم. البته معمولا مشاعره میکنیم، ما میبریم، برای اینکه بچه‌ها نه ذوق ندارن، که ذوق شعری که ندارن، مهر حفظن. یه چند تا توانا بود و تلک دانا بود و کلنگ از آسمان افتاد و نشکر. امسال جاتون خالی در مسافرتی که اصفهان شیراز داشتیم با 20 نفر از رفقا 21 نفر بودیم. گفتم شما 20 نفر یه طرف، من یه طرف. شاید بین چند تا شهر رو مشاهده کردیم، آخرش هم اونها نتونستن جواب ما رو بدن. ولی همین گفتنش رعب میندازه. اینا البته دروغکیه، اما مال امام زمان علیه السلام رعب حضرت و شخصیت و هیبت حضرت و حکومت حضرت در دل دشمنان میفته، یاریش میکنن. منصورون به رعب، مؤیدون به نصر، خدا یاری میکنه. انا لننصر رسولان، نصر من الله و فتح قریب. اینها از تعبیراتی که شده راجب حضرته. مؤیدون به نصر. بعد فرمود که همجوری علامت رو گفت، فعند ذالک خروج قائمنا فإذا خرج اسند ظهره الى الكعبه. موقعی که حضرت خروج میکنن پشتشون رو به کعبه میدن، تکیه میدن به خانه خدا. وجتمع از ثلاثمئه و ثلاثت عشر، یعنی چند نفر؟ 313 نفر پیششون اجتماع میکنن، اون یارانی که مفصل در سخنرانی های قبل درباره شون صحبت کردیم. 313 نفر جمع میشن و اول ما ینطق به هذه الآیه، اولین نطقی که میکنن، اولین جمله‌ای که میگن، یعنی شروع میکنن لبهای مبارکشون رو باز میکنن به سخن گفتن، این آیه رو میخونن، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، که در سوره هوده بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. در روایت دیگه هم داره که میفرمان که و انا بقیت الله، من بقیت الله هستم. وقتی که تکیه میدن اینو میگن، فاذا اجتمع له العقد و هو عشرت آلاف خرج من مکه، در مکه هستن 313 نفر یک مرتبه پیششون ظاهر میشن و جمع میشن، اما اون 10,000 نفر به تدریج جمع میشن. 10,000 تا سربازی که دارن، سربازان خیلی نزدیک، فرماندهان اولیه‌شون. وقتی که 10,000 نفر جمع شدن، خرج من مکه، از مکه بیرون میان برای تسخیر عالم. در تمام جاهایی هم که تسخیر میکنن خودشون فرماندهی مستقیم رو دارن. حدیث سوم از کامل الزیارات. کامل الزیارات نوشته کی آقا؟ ابن قولویه، جعفر ابن قولویه قمی، مال حدود 11 قرن قبل. کتاب خیلی معتبره و خیلی کتاب عالی است، کامل الزیارات. نوع زیارات ائمه اونجا هست و بیشتر زیارات امام حسین علیه السلام. خیلی کتاب جالی است. میگوید که نقل میکنه از ابان ابن تغلب. ابان ابن تغلب یکی از اصحاب خیلی نزدیک امام صادق و امام باقر علیه السلام است. تغلب که میگن غلطه، ابان ابن تغلب یکی از اصحاب و یاران و روات نزدیک امام صادق و امام باقر علیه السلام هست. میگه کنتو مع ابی عبدالله علیه السلام، با امام صادق خوش به حال اونا، چقدر با ائمه بودن و با معرفت هم البته بودن. خوش به سعادت کسی که با ائمه باشه و با معرفت باشه، از وجودشون، از برکت وجودشون بهره معنوی ببره. میگه با امام صادق علیه السلام بودم، فمر به زهر کوفه فنزل. وقتی که میگذشتیم از پشت کوفه، حضرت از اسب یا از شتر یا از اسد هر چه بود پایین اومدن. فنزل یعنی از اون مرکبشون پایین اومدن. و صلا رکعتین، دو رکعت نماز خوندن امام صادق علیه السلام. ثم تقدم قلیلا فصلى رکعتین، یه دو قدم رفتن دوباره دو رکعت نماز خوندن. ثم سار قلیلا فنزل، دوباره یه خود راه رفتن دوباره از اسب اومدن پایین. فصلى رکعتین، دوباره دو رکعت نماز خوندن. ثم قال، سپس حضرت فرمود که هذا موضع قبر امیر المؤمنین، اون موقع ها هنوز قبر امیر المؤمنین در نجف، همون جای نجف، در نجف هنوز روشن نبوده، چون میتونید نجف و کوفه خیلی به هم نزدیکن، مثل تهران از حضرت رسول علیه السلام میمونن، اونا که رفتن ما که نرفتن، خدا انشاءالله قسمت کنه، خیلی نزدیک هستن. پشت کوفه میشه نجف. بعد چون قبر امیرالمومنین میدونید خیلی وقت پنهان بود به خاطر تقیه از دشمنان، ائمه ظاهر نمی‌کردن. پس پیاده شد از استر، نماز خوند، دوباره یه خود راه رفت، دو رکعت نماز خوند، سوار شد، یه خود دیگه راه رفت، دوباره پیاده شد از اسب یا از استر، نماز خوند. بعد فرمود هذا موضع قبر امیرالمومنین، قلت جعلت فداک فما الموضعین اللذین صلیت فیهما، شما دو جا نماز خوندید، این دو جا چی بود؟ قال موضع رأس الحسین علیه السلام، فرمود یکیش جای سر بریده امام حسین علیه السلام و موضع منبر القائم علیه السلام، فرمود یکیش جای دفن سر مطهر امام حسین علیه السلام. این خودش روایت یه چیزهایی رو نشون میده، یکی هم جای منبر امام زمان علیه السلام، این دو جایی که نماز خوندن این دو جا بود.